بیشتر تریاج ها وجود داره بیشتر آشنا بشید، میخواید بدونید که متخصصان طب اورژانس چه کارهایی انجام میدن، چه نکاتی رو بایستی بلد باشند و علاقمند به این موضوعات هستید یا دانشجوی این حوزه هستید یا حتی پزشک هستید، این پادکست مناسب شماست. به صورت تخصصی تولید میشه و اگر هم تخصصی در این حوزه ها ندارید و این پادکست رو گوش بکنید، مطمئن باشید که با دیگه چیزایی دستتون میاد. میخوام با پادکست تریاج شما رو آشنا بکنم و گفتگو کنم با یکی از پادکسترهای این پادکست، خانم دکتر مائده اسناشری. خانم اسناشری سلام، خوش آمدید به باشگاه پادکسترهای جوان.
سلام، متشکرم، ممنونم از شما.
درود بر شما. شما متخصص طب اورژانس هستید، درسته؟
بله دقیقا.
یعنی پزشکی عمومی خودتون رو پشت سر گذاشتید و بعد یه دوره تخصصی طب اورژانس خوندید؟
بله دقیقا همینطوره.
و برخلاف تصور عمومی که مثلا حالا خیلی از افراد وقتی میان توی اورژانس فکر میکنن کسانی که توی اورژانس هستن یا مثلا همگی پرستار هستن یا پزشک عمومی، در حالی که متخصص طب اورژانس چیزی فراتر از این هاست. خودتون توضیح میدید؟
بله دقیقا همینطوره. یه علت این تصور عموم ممکنه این باشه که از سالها قبل پزشکان عمومی در اورژانس بیمارستان ها مشغول به فعالیت بودند و رشته تخصصی طب اورژانس تقریبا یک رشته جوان در کشور ما هست و حدودا شاید 15 ساله که وارد ایران شده و هنوز رشته جوانی محسوب میشه و خب از موقعی که این رشته دستیارانش در واقع فارغ التحصیل شدن، دیگه در بخشای اورژانس بیمارستان ها اکثرا متخصصان اورژانس هستن که فعال هستن.
معمولا متخصص طب اورژانس چه چیزی بیشتر از یک پزشک عمومی بایستی بدونه، یا بهتره بگم در اورژانس در تریاج ها چه چیز اضافه تری یک فرد بایستی بداند تا بتونه اونجا خوب فعالیت کنه؟
در واقع رشته طب اورژانس اینطوری هست که شما از قسمت های اورژانس همه رشته ها باید اطلاعات داشته باشین، چون از زمانی که بیمار وارد اورژانس میشه تا زمانی که تعیین تکلیف بشه و حالا به بخش های بستری یا به آی سی یو یا به اتاق عمل منتقل بشه، درمان و مدیریت اون با متخصص اورژانس، یعنی همه کارهایی که اولیه‌ای که لازمه برای بیمار انجام بشه تا شرایط بیمار پایدار بشه و براش تشخیص گذاشته بشه.
یعنی متخصص طب اورژانس که تشخیص میده این فردی که الان با این وضع مراجعه کرده به اورژانس بایستی مثلا بره تو بخش مغز و اعصاب یا بره بخش ارتوپد، بره بخش قلب، بخش مثلا کلیه فلان فلان، تشخیصش با شماست و این نیاز داره که شما از تمام این تخصصها یه مقدار بدونید.
بله دقیقاً درسته همینطوره. البته که در اورژانس اینطوری هست که ما با همه تخصصهای دیگه یک همکاری خیلی نزدیکی داریم، یعنی که ما در بخش اورژانس با متخصصهای بقیه رشته ها هم مشاوره و مشورت میکنیم و بعد در نهایت تصمیم رو میگیریم و برای بیمار اقدامات درمانیش انجام میشه.
شما چند ساله که تو این حرفه فعال هستید؟
حدوداً 5 ساله.
5 سالی که به عنوان متخصص طب اورژانس در بیمارستان دارید فعالیت میکنید.
بله دقیقاً.
و دکتر اسناشری پادکست تریاج رو که حالا بخوایم معرفی بکنیم، یه تیم چند نفره این پادکست رو تولید میکنه؟
ما این پادکست رو با تیم 4 نفره داریم تولید میکنیم و هممون هم از متخصصای اورژانس هستیم و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
هر 4 نفر در پادکست صحبت میکنن، یعنی به عنوان میزبان صحبت میکنن؟
بله دقیقاً هر 4 نفرمون هستیم و هر کدوممون یک مبحث رو در مورد صحبت میکنیم.
ممنونم. بخشی از پادکست تریاج رو با هم بشنوید اگر موافق هستید. برمیگردیم، این که گفتید هر کدوممون بخشی از این پادکست یا بخش از اپیزود رو توضیح میدیم رو از زبان خودتون میشنویم.
واقعیت اینه که من میخواستم یک کیس دیگر رو معرفی بکنم که تو اپیزود بعدی یا اپیزودهای بعدی بهش میپردازیم، ولی امروز قراره یک کیسی رو معرفی بکنم که هفته پیش باهاش برخورد داشتم و انقدر این کیس من رو تحت تاثیر قرار داد و برام جالب بود که تصمیم گرفتم اول اینو معرفی بکنم و معرفی اون کیس رو بندازیم برای هفته های آینده. من الان ازت میخوام این سوالو بکنم و بهش فکر کن، آیا برات پیش اومده که از مرز امپاتی تو پزشکی رد شی و وارد سیمپاتی بشی؟ من حداقل توی دوره طبابت هم 5 بار پیش اومده که از این مرز رد شدم. یکی از اون موارد هم همین کیسی هستش که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم.
خیلی دقیق آمار دارید شما، واقعیتش من اینقدر دقیق خب آمار نمیتونم بدم، کلا هم یه مقدار از این بابت تا که یادم بمونه یه چیزی حواس پرتی رو دارم. در مورد سیمپاتی و امپاتی حالا بریم جلوتر در موردش، من حالا شاید بیشتر لازم باشه توضیح بدم، ولی در کل اینو بگم که این یک تله‌ای است که به نظر من هر پزشکی ممکنه توش بیفته. حتی تو اپیزود 14 تو بخش دوم مدیریت تعارض ها من در مورد انواع ارتباط
بحث بله دارد. بخشی از اپیزود 16 پادکست تریاج رو شنیدیم. خانم اسنا شریف صدای همکار آقا رو میشنیدیم. معرفی میکنید اعضای تیمتون رو؟ حتما آقا هم تو تیمتون هست با این حساب.
بله دقیقاً ما
چهار نفر... صدای شما رو بشنوم.
ما چهار نفریم. آقای دکتر پیمان حافظی مقدم
بله.
که استاد ما هستن، آقای دکتر آیدین محمد ولی پور، خانم دکتر نازنین اعلایی و بنده.
و هر چهار نفر گفتی در بخش قبلی گفتگومون که قسمتی از هر اپیزود رو پیش میبرید، یعنی اپیزود در واقع هر اپیزود چهار بخش داره.
بله اینطوریه که ما یه سری از مباحث مهمی که به نظر خودمون میومد که جا داره بیشتر در موردش صحبت بکنیم و دانشجوهای پزشکی و پزشکا بیشتر در موردش بدونن رو از قبل مشخص کرده بودیم. این قسمت ها مثلا توی همه قسمت هامون حتما یک معرفی کیس بالینی داریم، یعنی یک بیمار جالب رو از نظر آموزشی معرفی میکنیم. یک قسمتی مربوط به مقالات داریم که حدوداً یک ماه در میون این قسمت منتشر میشه و توش در مورد آخرین مقالات چاپ شده در حوزه تخصصی طب اورژانس صحبت میکنیم. یک قسمتی داریم که راجع به پروسیجرهای شایع در اورژانس هست که باز میایم این پروسیجرها رو در اورژانس توضیح میدیم. یک قسمتی داریم تحت عنوان انسان در پزشکی که میایم تو این قسمت در مورد اخلاق و فلسفه علم پزشکی و سلامت روان کادر درمان صحبت میکنیم. یک قسمت خیلی مهم داریم به اسم پزشکی قانونی که تو این قسمت هم میایم پرونده های پزشکی قانونی رو بررسی میکنیم تا جلوی خطاهای بیشتر رو بگیریم.
و شما مسئول کدوم قسمت هستید؟
من یک ماه در میون مقالات رو میگم و ماهایی که مقالات رو نمیگم یه قسمت دیگه‌ای دارم که مثلا در مورد یک تشخیص مهم صحبت میکنم.
اپیزودها هر چند وقت یک بار منتشر میشن؟
اول هر ماه اپیزودها منتشر میشن.
ابتدای هر ماه. و فهمونی که تیم 4 نفره به نظر نمیرسه که متخصصای طب اورژانس اونقدی وقت آزاد داشته باشن که بخوام پادکست خودشون رو بشینن تدوین مونتاژش بکنن. این بخش به عهده کی است؟
تا یه زمان خیلی طولانی به عهده آقای دکتر محمد ولی پور بود. ولی بعد از اون به علت مشغله کاری ما برون سفارش کردیم و حالا دیگه یک تیم جداگانه ای ادیت رو انجام میدن.
آها. بعد دادین افراد بیرونی و از جیب دیگه هزینه میکنید.
بله همینطوره.
جالبه. ضبطتون به چه صورت هستش؟ استودیو اختصاصی دارید؟ میرین بیرون تو استودیو اجاره میکنید یا تو بیمارستان؟
نه ضبطمون هم اینطوریه که هر کدوم جداگانه ضبط میکنیم. یه مدت زمانی داریم، مثلا 20 هر ماه هممون باید اون قسمتی که ضبط کردیم رو بفرستیم،
فایلتون رو بدیم به تدوینگر.
بله و همدیگه هم فایل های همدیگر رو هم گوش میکنیم. آها. تا اگر مشکلی هست یا نیازی به ادیتی هست از نظر علمی یا هر چیزی ویرایش انجام بشه و بعد در نهایت اون رو به ادیتورمون میدیم و هممون هم تو خونه ضبط میکنیم
با موبایل
با لپتاپ، با هر چیزی. میکروفون های یقه‌ای خریدیم. آها. و از اونها استفاده میکنیم.
بسیار عالی. و اینکه تقریبا چقدر وقت میگیره ازتون هر اپیزودی که بخواید محتواش آماده بکنید و ضبط بکنید از خود شما مثلا؟
یه ذره چون مهمه که اون چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم چیه، شاید یه زمان خیلی زیادی صرفه میشه که تصمیم بگیریم در مورد چی میخوایم صحبت کنیم.
یعنی هر چهار نفر که یه بخش مجزا رو کار میکنید.
بله.
هر کسی بخش خودش رو موضوعش خودش انتخاب میکنه یا با همفکری چهار نفر؟
نه مثلا آقای دکتر حافظی مقدم و آقای دکتر ولی پور که مسئول کیس بالینی هستن.
بله.
و با هم معمولا کیس رو مطرح میکنن، باید تصمیم بگیرن که کدوم کیس رو مطرح بکنن. مثلا همین قسمتی که شنیدیم، اول استاد حافظی تصمیم گرفته بودن که یه بیمار دیگه معرفی کنن، بعد یهو با یه بیمار جالب تری مواجه شدن و تصمیم گرفتن اونو معرفی بکنن.
بعد مثلا اون بخش مربوط به پزشکی قانونی باز مرتبط به همون کیس بالینی هست؟
نه دیگه، پزشکی قانونی
میتونه چیز مجزا باشه. اون بخش اخلاق و اتیک قضیه اصلا جداگونه است باز.
بله.
و با این حساب هر کسی یا هر فردی سردبیر بخش خودش میشه.
بله دقیقاً همینطوره. با هم مشورت میکنیم در مورد اون موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، ولی هر کسی مسئول اون قسمتی هست که خودش میخواد در موردش صحبت بکنه.
و در فضای مجازی هم فعالیت دارید یا نه که بخواید منتشر بکنید کارهاتون رو، با مخاطب در ارتباط باشید؟
یه پیجی داریم که سعی کردیم حتی از در واقع آموزشی که داریم در خود پادکست میدیم هم فراتر بریم و چیزهای بیشتری در مورد همون مبحثی که در موردش صحبت کردیم اونجا آموزش میدیم. و یک کانال تلگرام هم داریم.
نشانی همون پیج رو میخواید بگی؟
تریاج دات پادکست.
triage.podcast و در پادگیرها مثلا مثل کست باکس،
در کست باکس هستیم، در گوگل پادکست هم هستیم.
باز اونجا هم بزنم پادکست تریاج،
بله به فارسی باید سرچ بکنن تریاج، در کست باکس به فارسی سرچ بکنن تریاج،
تریاج رو دوستان سرچ بکنید، جستجو بکنید، این پادکست رو میتونید پیدا بکنید. بخش دیگه از یکی از اپیزودهای پادکست تریاج رو با هم میشنویم. شما شنونده باشگاه پادکسترهای جوان هستید.
بریم سراغ آخرین مقالات طب اورژانس. اولین مقاله‌ای که براتون انتخاب کردیم عنوانش هست افیکیسی تشخیصی سونوگرافی بدساید تمام بدن در بیماران سینکوب در بخش اورژانس. این مقاله در سال 2023 در مجله امریکن ژورنال اف ایمرجنسی مدیسین چاپ شده. در مقدمه مقاله اینطوری ذکر شده که سینکوب میتونه اولین و تنها تظاهر بیماری‌های تهدیدکننده حیات باشه و وظیفه متخصص اورژانس اینه که این علت‌های کریتیکال رو شناسایی و درمان کنه. علی‌رغم مراجعه تعداد بالایی از بیماران به بخش اورژانس با شکایت سینکوب، هنوز هم تعیین ریسک و تصمیم گیری در مورد مواجهه با این بیماران چالش برانگیزه. یه سری کلینیکال دیسیژن رول هایی وجود دارن که بر اساس یه سری فاکتورهایی مثل فشار خون موقع بستری، بیماری های همزمان، سن، میزان هموتوکریت، وجود علامت های پرودروم، یافته های نوار قلب.
خانم دکتر اسناشر، این بخشی که الان شنیدیم که صدای خود شما هم بود مربوط به سنکوب،
بله.
حالا ما رایج، شما سینکوب میگفتید، رایج هست سنکوب،
بله،
یعنی چی دقیقا سنکوب؟ همون حمله قلبی سکته هستش چیه دقیقا؟
نه، برخلاف اون چیزی که تو ذهن اکثر مردم هست، نه، در واقع سینکوب کاهش سطح هوشیاری ناگهانی گفته میشه. نه، تشنج هم چیز جدا، تشنج یه سری حرکات ریتمیکی هست که ممکنه در کل بدن اتفاق بیفته. سینکوب در واقع یه جور کاهش سطح هوشیاری ناگهانیه، شاید همون چیزی که بیشتر به عنوان قش شناخته میشه. آها. میگن که طرف قش کرده،
قش کرد. و این مقالات رو شما میگرد از بین جدیدترین مقالات انتخاب میکنید؟
بله، میریم آخری
یا جالبترین مقالات؟
در واقع ما میریم مقالات جدید و کاربردی رو پیدا میکنیم، یعنی مقالاتی که نتایجشون به درد متخصصین اورژانس در دوره تبابتشون میخوره.
با این حساب میتونیم نتیجه بگیریم که مخاطبان پادکست تریاج یا مخاطب هدف شما عمدتاً همکاران خودتون هستن در این حوزه، درسته؟
بله، گروه هدف اصلی ما پزشکان متخصص اورژانس، دستیاران اورژانس، دانشجویان پزشکی و کلاً همه پزشکایی هستند که در واقع دارن تو اورژانس کار میکنن.
مجموعاً چه تعداد مخاطب دارید، شنونده ای که حالا سابسکرایب اصطلاحاً کرده باشن و بخوام پیگیر تریاج باشن؟
حدود 2000 تا.
خیلی آمار خوبیه، 2000 نفر، یعنی 2000 فرد متخصص، و آمار خیلی خوبه هستش. چه مدت هست که دارید فعالیت میکنید؟ یادتونه اولین اپیزود رو کی منتشر کردین؟
اولین اپیزود دقیقاً فروردین 1401 منتشر شد
و تا به الان که 16 اپیزود منتشر کردین؟
18 اپیزود.
2000 متخصص دارن پیگیری میکنن شما رو. به نظر میرسه که شاید برای این پادکستی که تخصصی هست 2000 نفر شنونده متخصص فرصتی الان دیگه فرا رسیده باشه که بخواید به مدل درآمدزاییش هم فکر بکنید و برای پادکستتون درآمد هم داشته باشید. بهش فکر کردید؟
بله، به اینم فکر کردیم، چون بالاخره تولید پادکست هم هزینه هایی داره، همینقدر که ما بتونیم هزینه هاش رو تامین بکنیم خیلی برامون خوبه. بهش فکر کردیم و باید حالا روش برنامه ریزی بکنیم
و این البته میطلبه که از لحاظ فنی هم تو کیفیت صدا و هم تدوین هم یه مقدار ارتقا بدین کار خودتون رو.
بله حتما، این رو هم مد نظر داریم.
مورد بوده که مثلا بازخورد بگیرید از یه پزشک، یه متخصص، یه همکار طب اورژانس، مثلا نقدی وارد بکنن بگن فلان نقطه‌ای که گفتید مثلا ایراد داشت یا اشتباه بوده، یا حالا نقدی بکنن که به قول معروف خستگی به تن شما بذاره بمونه؟
نه، راستش تا حالا اینطوری نشده و واقعا همکارامون همیشه به ما لطف داشتن در طی مدت. و خب تولید پادکست برای ما خیلی کار زمانبر و سختیه با توجه به مشغله‌ای که داریم، ولی اون بازخوردی که از پزشکا و همکارای اطرافمون می‌گیریم باعث شده که با انرژی به این راه ادامه بدیم.
از خود بیمارستانی که اونجا فعالیت میکنید چطور بازخوردی داشتید؟
خیلی از دانشجوهای پزشکی، دانشجوهای خودمون خیلی بازخورد داشتیم، از همکارای پرستار عزیزمون خیلی بازخورد داشتیم. قسمت کیفیت علمیش تا حالا کسی نقدی نداشته، ولی خب یه سری نقدهایی نسبت به صدا و اینها بوده که ما هی سعی کردیم بهتر و بهترش کنیم.
و با مخاطبانتون کلا تعامل دارید یا نه؟
بله، تعامل رو هم از طریق همون پیجی که صحبتی شد داریم و هم از طریق نظراتی که مردم برامون تو کانال های حالا تو کست باکس و جاهای دیگه میذارن.
خودتون چقدر اهل گوش دادن به پادکست های مختلف هستید.
راستش اصلا دلیل این که ما تصمیم گرفتیم این پادکست رو شروع بکنیم این بود که خودمون دیدیم چقدر گوش دادن به پادکست میتونه در ارتقای سطح علمیمون مؤثر باشه. یه قسمتی حالا به همون پادکست های علمی هست که من خیلی گوش میدم و یه قسمت هم پادکست های دیگه هست که حالا دیگه جنبه تفریحی داره و برای در واقع پادکست هایی هستن که جنبه روایی دارن بیشتر و داستانی هستن.
تو حوزه حالا پزشکی، نه لزومن طب اورژانس، تو حوزه تخصص پزشکی پادکستی که مورد علاقتون هست و ازش یاد میگیرین میتونید نام ببرید؟
یه پادکستی که فکر میکنم دیگه همه پزشکام راجبش شنیدن، پادکست امیبکست هست.
امیبکست،
بله، که توسط یکی از متخصصان اورژانس در خارج از کشور. نه EM IP و امیبکست. بله.
پادکست،
یه پادکستی هست یکی از همکاری متخصص اورژانسمون در خارج از کشور تولید میکنه.
ایرانی و...
بله ایرانی،
این فارسی زبانه. بله، بله،
فارسی زبانه و در واقع ترجمه فارسی یک پادکست انگلیسی زبانه. و اصلا شاید میشه گفت که دلیل این که من وارد حوزه پادکست شدم گوش دادم به این پادکست بود، این بود که اینطوری بود که فهمیدم واقعا چقدر چیزای زیادی میتونم ازش یاد بگیرم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که اون چیزایی که خودم بلد هستم و تجربیات بالینی خودم رو به بقیه هم منتقل بکنم.
دور در شما. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم و دقایق پایانی باشگاه پادکسترهای جوان رو در این قسمت ادامه میدیم.
پیشنهاد پادکست.
پول بختیاری هم توی پادکست اکوتوپیا ما سعی میکنیم تفکر درست اقتصادی رو یاد بدیم، چون نهایت علم اقتصاد برعکس چیزی که فکر میکنیم اتفاقا پول در آوردن نیست. خیلی ها پول در میارن، بلد نیستن استفاده کنن، کیف کنن از زندگیشون. هدف نهایی علم اقتصاد گسترش رفاهه. ما تلاش میکنیم به زبون خیلی ساده، به دور از هر مدل اضافه گویی و سخت حرف زدن، همین مسائل اقتصادی که باهاش درگیریم رو صحبت بکنیم، حالا چه تو بعد فردی چه تو بعد کلان مملکت، و بتونیم یکم با دید بهتری به مسائل نگاه کنیم.
شنونده باشگاه پادکسترهای جوان از رادیو جوان هستید. من احسان مهرجو گفتگو خودم رو ادامه میدم با خانم دکتر مائده اسنا عشری، یکی از چهار پادکستر پادکست تریاج. خانم اسنا عشری، به پادکست امیبکست اشاره کردید که گفتید یکی از پادکست‌هایی هستش که یکی از ایرانیان در خارج از کشور تولید می‌کنن، مرتبط با حوزه کاری شما و حالا همکارانتون هم پیگیر هستن. تو پادکست‌های حالا غیر تخصصی اگر بخوایم موردی رو بگید که پادکست مورد علاقتون هست، حالا تفریحی هر حوزه دیگه‌ای، چه پادکستی رو معرفی می‌کنید یا چه پادکست‌هایی رو خوشتون میاد؟
یکی از پادکست‌هایی که اخیراً دارم بهش گوش میدم پادکست نافکده هست.
نافکده،
و یه پادکست دیگه هم پادکست رواکده.
رواکده، جالبه. یکی از دوستان دیگه‌مون در یکی از برنامه‌های دیگه هم رواکده رو معرفی کردن. سعی می‌کنین که اگر مقدور باشه از پادکستر این پادکست هم دعوت بکنیم که در باشگاه پادکسترهای جوان حاضر بشن. موافقید که یه بخشی از نظراتی که برای شما گذاشتن رو من بخونم؟ ولی اگر نکته چیزی بود شما اضافه بکنید، من ورق می‌زنم، عذرخواهی می‌کنم اگر صدای کاغذ میاد. شنونده‌هامون خانم سنا حاتمی گفتم ممنون از اساتیدم بابت تریاج عالیه، واقعا شوق به گوش دادنش دارم. علی بنا گفتن متشکر، لطف میکنید اسم کتاب پروسیجرها رو ذکر کنید. میخواید همین الان اسم کتاب پروسیجرها رو بگید؟
خب کتابای متعددی هست، باید ببینم که توی اون اپیزود راجع به چه پروسیجری صحبت شده بود، ولی کتاب پروسیجر ما توی طب اورژانس کتاب هجز هست.
کتاب هجز. ام ای آی براتون پیام گذاشتن، گفتن که خیلی خیلی ازتون ممنونم بابت این همه خوب بودنتون، اول هر ماه کیفور میشم. بماند که من کل این پادکست رو تو 20 روز شنیدم، یعنی 18 تا اپیزود رو ظاهرا تو 20 روز ایشون گوش دادن. خانم زهرا آوا احمدی هم گفتن عالی مثل همیشه، گفتن سلام، ما واقعا چقدر خوش شانسی که میتونیم مطمئن باشیم روز اول هر ماه تریاج رو گوش میدیم. خیلی ممنون از این نظم و کیفیتتون. جالبه، به نظر میرسی که خب مخاطبانتون هم همراه هستن و راضی. خانم اسنا عشری، پادکست حالا غیر تخصصی معرفی کردید، اگر که بخواید پادکست تریاج رو به شنوندگانی که از این لحظه جمع پیوستن، یا فرض کنید که صدای شما رو کسی جای دیگه داره میشنوه، در یک دقیقه بخواید معرفی بکنید، ترغیب بکنید افراد رو بیان تریاج رو گوش بکنند، چی میگید بهشون؟
من مائده استانشری هستم، متخصص اورژانس، یکی از 4 نفر اعضای تیم تولید کننده پادکست تریاج، و هدف ما تو تریاج اینه که رسانه طب اورژانس باشیم. مهارت‌ها و تجربیات بالینی خودمون رو به اشتراک بذاریم و باعث ارتقای سطح علمی دانشجویان پزشکی، متخصصین اورژانس، پزشکان و اعضای کادر درمان باشیم.
ممنونم خانم دکتر. سوال آخرم رو بکنم از شما، و اونم این که حالا فارغ از پادکست تریاج، با توجه به اینکه شما تخصصتون طب اورژانس هست و در بیمارستان فعالیت میکنید و روزانه با افراد مختلف، بیماران مختلف و خانواده های اونها در ارتباط هستید، نکته هستش که تو ذهنتون بوده باشه از قبل، دوست داشته باشید به مخاطبان بگید؟ حالا الان فرصتی فراهم شده، افراد زیادی دارن صدای شما رو میشنوند، اگر نکته هست مربوط به تخصصتون و فضای اورژانس میشنوید.
ممنونم. اینو میخواستم بگم که ما متخصصای اورژانس توی بخش اورژانس باید بیماران زیادی رو همزمان با همدیگه ویزیت و درمان بکنیم، و شاید به نظر مردمی که مراجعه میکنن به بیمارستان، همراهای بیماران، اینطور به نظر برسه که ما حواسمون بهشون نیست، ولی میخوام اینو بگم که ما حواسمون به بیمارانمون هست.
توی یک فضای اورژانس که مثلا 15 تا تخت هست، معمولا چند تا پزشک اورژانس حاضر میشه؟
بسته به فضای فیزیکی اون بخش اورژانس و تعداد تخت‌هاش، معمولاً یک یا دو تا متخصص اورژانس توی هر بخش اورژانسی در حال فعالیت هست
و تقسیم میشن دیگه، مثلا هر یه تعداد از بیماران برای یه متخصص، یه تعداد دیگه برای اون یکی پزشک.
بله، میتونه با توجه به میزان بدحالی بیماران تقسیم بشه، یا میتونه بر اساس حالا چیزای دیگه که بستگی به خود اون بیمارستان داره، ولی ما مثلا توی بیمارستان خودمون بر اساس میزان بدحالی بیماران رو تقسیم بندی میکنیم و واحدهای مختلف به عهده پزشکای مختلفه.
ما خیلی وقت در اورژانس ها میبینیم که پزشکا یا حالا پرستاران، کادر درمان بهتره بگم که در فضای اورژانس هستن، خیلی راحت و ریلکس میرن میان با هم گفتگو میکنن. ما از این سمت چون ناراحتیم، بسیار بهمون خورد هستش، عزیزمون با مشکلی مواجه شده، تصور این هستش که ما برای شما اهمیتی نداریم، در حالی که واقعیت این، حالا طبق چیزی که شما فرمودین، میخوام تایید حرف شما رو داشته باشم، این که اولا وظیفه اصلی شما اینه که خونسردی خودتون رو حفظ کنید، آرامش داشته باشید، استراب و نگرانی که در ما هستش در شما نباشه، که به موقع تشدید نشه اون استراب و نگرانی بیمار.
بله دقیقاً همینطوره. یه بخشی هم اینطوریه که خب ما باید این استرس رو از خودمون دور بکنیم، یعنی باید فشار کار رو خودمون کم بکنیم، چون یک شیفت 12 ساعته ای که از اول تا آخرش پر از استرسه. ما از یک بیمار خوشحال ممکنه بریم سراغ یک بیمار بدحال، و تو این فاصله خیلی برای ما سخته گاهی وقتا که بخوایم چهرمون حالتش عوض بشه وقتی که میریم بالا سر یک بیمار بدحال، یا وقتی میریم بالا سر یک بیمار خوشحال، اون همراه بیمار و اون بیمار اینو درک نکنه که ما قبلا داشتیم چه بیماری میدیدیم یا در چه وضعیتی بودیم. این کار خیلی سختیه و مدیریت کردنش هم شاید زمان زیادی ببره، یعنی آدم باید چیزیه که باید یاد بگیره.
ممنونم از شما، خسته نباشید، خدا قوت به شما میگم، به تمام اعضای کادر درمان در فضای اورژانس و تریاج ها، به پرستار، سرپرستار، تمام خدمه‌ای که اونجا هستن. واقعا اگر که چند ساعت، نمیگم مثلا یه روز دو روز کامل، 3 ساعت 4 ساعت فقط به صورت مداوم در فضای اورژانس باشید و قشنگ زیر نظر بگیرید، مطمئن باشید که متوجه وجود یک نظم سیستماتیک در همون طب اورژانس و فضای اورژانس میشید که همه چیز به صورت سیستماتیک داره انجام میشه و اون دغدغه و نگرانیتون برطرف میشه. به شما هم خسته نباشید میگم خانم دکتر، و از شما شنونده هایی که تا این لحظه با من احسان مهرجو همراه بودید و باشگاه پادکسترهای جوان رو شنیدید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه خانم احمدوند از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور. شعر و موسیقی بیاور.
ماهورا.
ماهورا.
به نام خدا. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. امروز با ماهورا دیوان شکوهمند خواجه شیراز رو ورق میزنیم و غزلهای بیبدیل حافظ رو با هم میخونیم. به گفته استاد بهاءالدین خرمشاهی، حافظ حافظه ماست. ذهن و زبان و زندگی ما سرشته با حافظ. دیوان حافظ فقط یک دفتر و دیوان نیست، نامه زندگی و زندگی نامه ماست. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبش دوا کنند. چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. بگذر به کوی میکده تا زمره حضور اوقات خیش بهر تو صرف دعا کنند. حافظ، مدام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند.